بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فراز سوم از مرحله دوازدهم بحث راجع به فعل پروردگار مطرح شد از فصل 9. بعد از اینکه یک فصل راجع به کلیات فعل حق مطرح شد و روشن شد عوالم کلی سه عالم از عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، از فصل 10 و بعد فصل 11 و فصل 12 راجع به عالم عقل بحث کرده. الان در فصل 13 بحث کوتاهی راجع به عالم مثال داره و بعدم یه فصل، یعنی فصل 14 هم راجع به عالم ماده داره. در ارتباط با عالم مثال، ایشون ابتداعاً اسامی متعدد این عالم رو برمی‌شماره. سه تا اسم اینجا مطرح شده، یکی مثال، یکی برزخ، یکی خیال منفصل. و تصمیم در واقع نامگذاری این عالم به مثال اینجا مطرح نشده. بحث‌های دیگر به خود لغت دوستان میتونن استفاده بکنن، چون از یک سو مشابه موجودات در عالم عقل، از یک سو مشابه موجودات در عالم ماده است و شایسته در این موجودات به نامگذاری به مثال همین موجودات هست. به خاطر اینکه موجودات عالم عقل به خاطر شباهت با عوالم پایین تر، نه دو سو، عالم ماده به خاطر شباهت با موجودات عالم بالا، نه از دو سو، ولی این عالم به خاطر شباهت به موجودات عالم بالاتر و موجودات عالم پایین‌تر، شایسته‌ترین موجودات به نامیده شدن به مثال و کل این عالم به عالم مثال و موجودات در اون به مثال هستش. گرچه همین نام در عالم عقل هم به عنوان موجوداتش که مثال عقلیه باشه هم استفاده شده. اسم دیگری که برای این عالم هستش برزخه. علتش اینه که اصلا برزخ اینه حائل، یعنی واسط. چون این عالم واسطه بین عالم عقل و عالم ماده استش، عنوان برزخ بهش داده شده. هرچند در تعبیرات دینی غالبا عالم مثالی که در قفص صعود بهش میرن میگن برزخ، ولی اصل مسئله فرقی نداره، چه در قفص نزول چه در قفص صعود، وقتی به مرحله از عالم رسیدیم که این ویژگی ها رو داره، یه عالم برزخه. حالا ما معمولا تو بحث برزخ مثلا بیشتر همون حالت حائل و مانع رو لحاظ میکنیم، ولی تو کلمات این آقایون اهل معرفت اینها بحث برزخ یعنی وجود جامع طرفین، یعنی در اینی که حائل، حائل بودن وجودی یعنی داشتن ویژگی های طرفین، داشتن ویژگی های طرفین. این خاصیت فضای تنزلی تشکیکیه. تو فضای تنزلی تشکیکی مثلا شما مرحله‌ای برخورد می‌کنید که از یک خصوصیات بالاتر رو داره، از یک خصوصیات پایین‌تر رو داره. جامع بودن نسبت به خصوصیات طرفین رو عنوان برزخیت بهش میگن. حالا تو بحث‌های دیگر بیشتر با این فضا آشنا خواهید شد. الان این عالم به لحاظ اینکه بین عالم عقل و عالم این بین به لحاظ وجودی یعنی چی؟ یعنی هم خصوصیات بالاتر رو داره هم خصوصیات پایین‌تر رو داره، حالت برزخیت داره. این برزخیت به این معناست، توجه کردید؟ حالا مشابهش تو فضاهای عرفی متعارف می‌بینید که مثلا دوستانتون که تازه دارن میرن که مثلا متأهل بشن، ولی هنوز وضعیتشون زیاد معلوم نیست، مثلا این در حالت برزخیت بسن، یعنی همین معنا، یعنی یه خود شبیه به مجرد هاست، یه خود شبیه متأهل هاست، یک چنین وضعیت برزخیت در یک، یعنی مثلا توجه کنید، نمیخوام مثلا برزخیت خیلی مادی معنا نکنید، مثل اینکه فرض کنید که یه سیم برقی هست بعد یه پایقی هست بعد یه سیم دیگر، اینجوری معنا نکنید، یعنی بیشتر حالت مانع معنا نکنید، بیشتر واسطه وجودی به این سطح معنا بکنیم. ویژگی های اون برم داره، ویژگی های این برم داره، در یک بستر تنزلی تشکیکی این معنا پیدا میکنه. حالا این برزخ رو برزخ میگن بدین معنا. یه اسم دیگری هم مطرح است، اونم خیال منفصل. اصلا یکی از اسامی که راجع به این عالم است خیاله. خیاله. حالا بچه تصمیهش بیشتر به این سطح هستش که اون چرا که در خودمون به عنوان خیال میدانیم هم نمونه از همین عالم هستش. اصل خیال به معنی موجوداتی است که حاکی از چیزهای دیگر هستند. حاکی از چیزهای دیگر هستند. حالا موجوداتی که در ذهن ما این نقش دارن موجودات خیالی، موجوداتی که واقعیت خارجی به اون معنا نداره، ولیکن توی وضعیت حکایت از غیر قرار داره با ویژگی‌های دیگه هم که بایدش افزود. حالا در صورت یکی از اسامی این عالم خیاله، متا برای اینکه با خیال متصل با ما ترکیب بشه بهش میگن خیال متصل. خیال متصل خیال جدای از انسان مربوط به نظام هستی است و خیال متصل این اونچه که در ما هستش. ما به لحاظ داشتن همین خیال متصل هستش که خوب میتونیم سنخ عالم خیال منفصل رو بشناسیم که این چه جور عالمیه. یه نمونه در خودمون داریم. ببینید این قسمت اول رو، الفصل الثالث عشر فی المثال، یعنی فی عالم المثال یا فی الموجودات المثالی، و یسمى البرزخ، برزخ هم بهش میگن، به توسطی بین العقل المجرد و جوهر المادی، چون وسط بین عقل مجرد و جوهر مادی است، و الخیال المنفصل. حالا از اون خیال باید بگیم، ما تو فارسی بگیم خیال و خیال منفصل. منفصل میگن چرا؟ خاطر اینکه الاستقلالی عن الخیال الحیوانی المتصل به، چون مستقل استش از خیال حیوانی که متصل به حیوان هست. یعنی حیوان میگه انسان رو شامل میشه ها، توجه کردید؟ در اصل حیوان انسان رو شامل میشه، انسان به لحاظ حیوانی داره خیال است، چون حیوانات هم دارای چیزی هستن قوه خیال هستن. خب چون این عالم که یک عالمی است، نه جوهر عقلی است نه جوهر مادی، بلکه موجودات خیالی، خیالی نه یعنی باطل و بی‌معنا منظور نیست، به سنخ وجودیشون اشاره داره. استقلالی عن الخیال، چون مستقل این موجودات از خیال حیوانی متصل به حیوان، لذا بهش موجود خیال منفصل بهش گفته میشه. چنانچه گاهی اوقات مثال منفصل هم برای همین میگن، مثال منفصل مثال متصل. چون امروز تصمیم گرفتم تمامش بخونم، لذا باید بخونی بریم جلو. خب در مرحله بعد میاد ویژگی این عالم رو توضیح میده. میگه ویژگی این عالم، چنانچه قبلا هم بحثش گذشت، یک عالم نیمه تجردی. من این تعبیر میکنم تعبیر بهتریه، یعنی از سوی قوس نزولی که میاییم درجه به درجه که وجودها نازل میشن تو مراتبی تجردی هست، ولی آرام آرام دارن مادی میشن. تو اون بحلهای اول ویژگی های مادی بودن رو میگیره، مثل اشکال، رنگ ها، اندازه ها، امثال این ها، ولی هنوز ماده معنی مرکز وجود قوا و استعداد ها که مبدع تغییرها و تحول ها و حرکت ها هستش درش وجود نداره. بعد تو مرحله بعد اتفاق میفته. ما به این مرحله، یعنی موجوداتی که کلیت محض موجودات عقلی رو نداره، اون انبساط ویژه رو نداره، اشکال اندازان و معنای صرف، معانی صرف، نه معانی وجود در ذهن، معانی واقعی و نفس العقلی، اینا معنا علم ولی هیچ صورتگری توش نشده، نه اونجوری هم، نه مثل موجودات عالم ماده همراه با تغییر و تحول و قوه و استعداد و ماده و اینا هستن، بلکه این وسط قرار دارن. برخی از، یعنی بیشتر آثار ماده رو دارن، ولی خود ماده و برخی از آثار ماده مثل زمان و حرکت توش تفاوت توشون وجود نداره، توشون وجود نداره. این عالم و موجودات این عالم یه چنین ویژگی هایی دارن. خب این یک نکته است که شما مطرح کردید. نکته دیگه این استش که این عالم و موجودات این عالم از چی نشأت گرفته؟ چون که ما مطابق طرح مشرعی باید بگیم از عقل عاشر نشأت گرفته، مطابق طرح حکمت اشراق باید بگیم چی؟ از عقول ارضی در قاعده عالم عقل نشأت گرفته. ببینید بیان رو، و هو کما تقدم مرتبه من الوجود مفارق للماده دون آثارها، چنانچه قبلا گذشت مرتبه از وجود است، یعنی واقعا این مثال برزخ خیال منفصل، چنانچه گذشت، چنانچه گذشت در همون فصل 9 گذشت، مرتبه از وجود هستش که مفارق با ماده است، ولی مفارق آثار نیست. پس کردیم همونجا توضیح دادیم، یعنی بیشتر آثار ماده رو داره، نه همه رو البته، چون برخی از اونها هر جو ماده باشه اونها هستن. یه بحثای جزئی‌تر هم اینجا قبلا مطرح کردیم، ولی میشه ماده نباشه اما آثار ماده باشه؟ این توضیحاتی داریم، گفتیم به لحاظ قوس نزول اینکه اینا رو آثار آرام آرام به طرف مادیت داره میره. چرا میگن آثار ماده؟ به این لحاظ که بعدن که ماده میاد اعراض و رنگ ها و امثال اینها شکل میگیره، یعنی چون در قوس صعود اینا آثار ماده هستن، مثلا اگه در قوس نزول این چیزا پیدا شد آثار ماده به حساب، نه اینکه تکوینا واقعا الان آثار ماده به ماده نیومده که تا آثار ماده بیاد. اون توضیح بهتره که آرام آرام به طرف مادیت داره میره.
این ماده
هم تشکیل میشه و هوا کما تقدم مرتبت من الوجود مفارق للماده دون آثارها و فیهه. خب در این عالم چه چیزایی وجود داره؟ در این عالم هم جواهر هست هم اعراض. اعراض مثل این رنگ ها، اندازه ها، امثال اینا، خب رنگ ها و اندازه ها و اینا باشن اعراض که بدون جوهر نمیتونن باشن. پس یک جوهرهایی وجود داره، یعنی یک معنهایی وجود داره که اینها عارض بر او هستن. پس اینجا هم صور جوهری داریم هم اعراض ما داریم تو عالم مثال، هم صور جوهری داریم هم اعراض داریم. همین نقطه ها اینجا عرض کردم قبلا که داریم آدم مثال با این که خب در حکمت مشراک اول در اندیشه اسلامی شکل گرفت جوهر مثالی مطرح نبود، به تدریج در شیخ اشراق این معنا سرباز کرد و خود نشون داد، بعدها در فلسفه اسلامی گسترش پیدا کرد. ولی متاسفانه گسترش در یک بخش باعث شد که در همه جا ما تکلیفمون رو راجع به شکلگیری عالم مثال و مثال متصل و منفصل اینا توضیح بدیم. مثلا از جمله وقتی ما میخوایم انواع جوهر رو بگیم خبری از جوهر مثالی نیست، ولی الان شما اینجا میبینید که جوهر مثالی داره مطرح میشه. حالا اون چیزیه که در اطراف قضیه باید پیگیره. و فیه صور جوهریت جزئیه، یعنی در عالم مثال صور جوهری، صور نه یعنی اشکال فکر کنید، این حقایق جوهری، یعنی چون ما اعراض داریم پس حقایق جوهری هم داریم. و فیه صور جوهریه، حقایق جوهری جزئی در مقابل عالم عقل که جواهر کلی وجود دارن. منظور از کلیت در جواهر عقلی کلی انبساطی سعیه، نه کلیت ذهنی قابل صدر بر کثیرین. اینه مثلا علم در عالم عقل یک حقیقت انبساطی وجودیه برخلاف بازتاب ذهنیش که حالت کلی قابل صدر بر کثیرین درش هست. و فیه یعنی در عالم مثال صور جوهری جزئی، مثل عالم ماده که صور جوهری جزئی وجود داره اونجا هم فیه. خب منشأش چیه؟ وقتی میگه صور جوهری جزئی برای این گفته که دیگه پذیرش اعراض خیلی واضحه، همش گفته میشه و ما میدونیم که در عالم مثال رنگ ها، اندازه ها، این اعراض اینا وجود دارن. میخواد بگه اینا خودش دلیل بر اینه که اونجا جواهر جزئی وجود داره. از چی نشأت میگیرن؟ صادرت من آخر العقول طولیه، که اینا همشون یعنی صور جوهری جزئیه صادر میشن از آخر عقول طولیه بر اساس مذهب حکمای مشاق و اول عقل فعال عند المشاق، اینکه همون عقل فعال باشه. این نظریه عند المشاق اینه، اون ویرگول خیلی جالب نیست، صادرتون من آخر العقول طولیه و اول عقل فعال، جایی ویرگول بود خوب بود، عند المشاق او من العقول العرضیه على قول الاشراقیه، یا اینکه صادر میشود از عقول عرضیه بنابر قول. حتی خود شیخ اشراق این توضیح خوب نداده، ولی وقتی شیخ اشراق میگه عقول طولی داریم بعد عقول عرضیه مباشر داریم، حتی خیلی جالب تبیین، با اینکه خود ایشون عالم مثال رو مطرح کرده و کشف کرده و توضیح داده و ویژگی‌های فراوانی از اون گفته، ولی جایگاهش خیلی روشن نیستش. اگر از مثلا مطابق صحبتاش چیزی در بیاریم، خب بلا فاصله عالم ماده نیست، عالم مثاله. اگر عالم مثال هستش طبیعتاً باید این عقول عرضیه سامان بدن مجموعه موجودات عالم مثالی را و بعد همین جور تکثر برود به طرف عالم ماده. او من العقول العرضیه علی قول الاشراقیین، چون طبعاً که تبخیص وارد نشم، او من العقول العرضیه علی قول الاشراقیین، بله، یا از عقول عرضیه ناشی میشود از قول الاشراقیین. خب آیا موجودات عالم مثال متکثرن؟ ایشون میفهمند بله متکثرن به لحاظ جهات موجود در عقل فعال. این خودش گرایش علامه رو به طرح حکمای مشاق که اندن میخواد نشون بده راجع کرده. و هی متکثرتون یعنی صور جوهری جزئی مثالی، و هی متکثرتون حسب تکسر الجهات به العقل المفیز لها، به حسب جهات متکسری که در عقل فعال هست و مفیز این صور جوهری مثالی هستش، به حسب اون جهات متکسر موجودات عالم مثال متکسر میشن. اما اصلا همون تصویر شیخ اشراق البته با برخی از توضیحاتی راجع به قول عرضی باید داد، به همون سبک جالب تره در فرایند تشکیک. یک بیانی رو علامه طباطبایی در آخر بحث موجودات مثالی اینجا مطرح کرده، در نهایی مفصل تر آورده، ای کاش اصلا مطرح نمی کردن چون همراه با ابهامات فراوانه، ولی اون چی که اینجا ارائه شده با توضیحی در نهایی اومده خدمتتون عرض می کنم. و اون اصلشه موجودات مثالی، من بیانی که تو نهایی اومده عرض کنم، بلکه خود تعمیم میدیم که این با عبارت اینجا واضح تر بشه. موجودات مثالی می شود که یکی از اینها به صور متعدد جلوه بکنه. مثالی که علامه در نهایی زده اینه، مثلا شما یک کسی رو ندیدید یا یک جایی رو ندیدید، من اینجا میشینم برای شما اون مکان یا اون ساختمان یا اون شخص رو برای شما هی توضیح میدم، همینجوری دارم توضیح میدم تو خیال منفصل شما، خیال متصل شما، خیال متصل شما جدولی از همون خیال منفصل هستا، یعنی فکر نکنیم که مثلا چیزی، یعنی شعبه ای از همون عالم جدا جدا به این سبک از یه جهتی نباید بلاز سنخ عالم واحده، جدولی اینجوری تعبیر میشه، جدولی از اون عالم در ما هست، چنانچه جدولی از عالم عقل در ما هست، چنانچه جدولی از عالم ماده در ما هست، اینجوری. حالا در هر صورت من وقتی از یک شخصی بحث مطرح میکنم، شما تو خیال متصلتون که جدولی از همون خیال متصل هستش، هر کدومتون به یک تصویر رو تصویرگری میکنید. توجه کردید؟ من یک شخص رو توضیح میدم، مثلا میگم قدش این قد هسته، صورتش اینجوریه، یه توضیح میدم مثلا فرض کنید که راجع به در روایات ما راجع به سیمای رسول گرامی اسلام که حالا ایام ولادتشون هم هست روایات مطرح شده، بعد آدم این روایات رو میخونه ممکنه هر کسی تو ذهنش یه جور تصویر بکنه. الان میتوان نگاه کنید یک موجوده، ولی تو خیال، تو عالم خیال مثلا خیال متصل باشه، به گونه های متعدد جلوه کرده. جلوه کردن به گونه های متعدد با وحدت او در تنافی نیست، وحدت او رو در هم نمیشکنه. میخواد بگه خاصیت موجودات مثالی اینجوریه. این بیانیه که تو کجا اومده؟ تو نهایی اومده. حالا یه خورده تعمیمش بدیم که با عبارت اینجا بیشتر جور در بیاد. مثلا یکی از معانی علم، وقتی علم میخواد تو عالم مثال جلوه بکنه چجوری جلوه میکنه؟ مثلا عالم مثالی که ما تو رؤیاها داریم، تو رؤیاهای ما همه تو عالم مثاله، حالا یا مثال متصل یا مثال منفصل، احوال تو مثال متصل بر مثال منفصل، همین علم وقتی میخواد جلوه مثالی پیدا بکنه، گاهی اوقات به شکل مثلا فرض کنید در قالب کتاب جلوه میکنه. مثلا یه کسی یک کتابی به شما میده، توجه کردید؟ یا فرض کنید که در قالب آب جلوه میکنه، در قالب شیر جلوه میکنه که تو روایات ما هم هست، توجه کردید؟ در قالب شیر جلوه میکنه، شیر مفترض نه، شیر خوردنی، توجه کردید؟ شیر خوردنی جلوه میکنه که انسان میخوره و ازش استفاده میبره. در این قالب ممکنه قالب‌های دیگری هم برای هویت علم باشه، مثلا در قالب فرض کنید که در غالب برخی از انبیا جلوه میکنه، مثلا حضرت ادریس میگن چی هستش؟ این نمودار علمه. مثلا میبینید که بارگاه او رو داره زیارت میکنه. اینا همه جلوه ها و تجلیه های متعدد معنای علم تو عالم مثاله. این تعمیم داریم یا خود این وقتا اون چیزی که ظاهر هر تعلامی اینجا هستش این مقدار وسیع تره، مگر اینکه این رو تقیید کنیم به آنچه را که در نهایی فرمودن. اون چیزی که در اینجا آمده خب خیلی، یعنی ما تجربه ازش ممکن نداشته باشیم، ولی اینکه واقعا تو عالم مثال منفصل یک موجود میتواند به گونه های متعدد باشه، یک موجود با اینکه وحدت شخصیش به هم نمیخوره، توجه کردید؟ با اینکه وحدت شخصیش به هم نمیخوره ولی گونه های متعدد از بروز میتونه پیدا بکنه. خب این البته نیاز بحث بیشتر داره. ببین بیانیشون رو، وهیه متکثرتون حسب تکثر الجهات فی العقل المفیز لها، متمثلتون لغیرها به هیئات مختلفه، یعنی تمثل پیدا میکنه برای غیر خودشون به هیئت‌های مختلف، هیچ توضیح نداده. من غیر ان ینسلم به اختلاف الحیات فی کل واحد منها وحدت و شخصیه، بدون اینکه در هم شکسته بشود به حسب اختلاف حیاتی که در هر یک از این در واقع حیات پیدا میکنه، من غیر ان ینسلم به اختلاف الحیات فی کل واحد منها به حیات باید بزنه، کسی خیلی شاید جالب نباشه. خب بدون اینکه به واسطه اختلاف حیاتی که در هر یک از این حیات حاصل میشود وحدت شخصی اون موجود مثالی در هم شکسته بشه. خب این راجع به عالم مثال و توضیح که علامه ایشون علامه در اینجا مطرح. اما فصل 14 و آخرین فصل از مرحله 12 رو کتاب حکمه راجع به عالم ماده است. دوزشون میکنم از فصل دو رابع عشر که العالم المادی اکتلشون متذکر میشه که مراد ما از عالم مادی همین عالم مشهود محسوس ماست. این همین که برای همه واضح و روشن است. این نکته رو ذکر کنم. بعد بحث بعدی که دارن لازم مراتب هستی اخص و انزل مراتب موجودات همینه. یعنی پایین تر از اون دیگه نداریم. مثلا چرا؟ به خاطر این که در این عالم که خودش یادتون هست که قبلا عرض کردم هر یک از این عالم خودش طبقاتی داره، در این عالم ما به طبقه میرسیم که قوه صرفه، که همون حیولای نخستین باشه. خب قوه صرف دیگه از اون پایین‌تر اصلا معنا نداره، که از اون پایین‌تر میشه چی؟ عدم. پس بنابراین عالم ماده انزل و اخص فرودین‌ترین مرحله از مراحل عوالم هستی بر اساس نظام تشکیکی هسته. خب تفاوت موجودات عالم ماده با موجودات عوالم دیگر چیه؟ مهمترین خصوصیتی که این موجودات این عالم رو از عوالم دیگر ممتاز میکنه ارتباطش با ماده و شکلگیری مسئله قوه و استعداد و در پیش بحثای حرکت و امثال ایناست، حرکت و تغییر امثال ایناست. ما چون این چیزی در عوالم دیگر نداریم. اونطور توجه بکنید، من تذکر بدم اگه ما فضای تشکیکی در نظر بگیریم اینا به تدریج حاصل میشه. یعنی کنه آدم از فضاهای متعدد این بحث رو برداشت میکنه. مثلا لوح محفوظ اگر هست، لوح محو اثبات است، بعد عالم ماده است. یعنی این تغییرها به تدریج به شکل تغییرهای بسیار شدید در عالم ماده جلوه میکنه. این جالبه، این طرح بر اساس نظام تشکیکی از اون بالا که داره میاد به تدریج این فضا حاکم خواهد شد. اگه اینجور بگیم خب البته یه توضیحاتی باید بدیم. از اونجایی که این فضا خیلی جدی میشه ما اون رو عالم ماده حساب هم یه ذکر بدن. ما که میگیم عالم ماده، عالم عقل، عالم عقل یک ظرفی نیست که موجودات عقلی توش ریخته باشه. همون موجودات عقلیه، موجودات عقلی، موجودات مثالی، موجودات مادی. حالا ممکنه ما بگیم که این موجودات عقلی در یک ترابطی با یکدیگر قرار دارن و یک جوهر واحد رو هم تشکیل میدن، ولی فکر نکنیم عالم مثل یک ظرفی است که اینا توش ریخته باشه. این یک توهم بدیه. انسان خوب فکر نکنه اینجوری فکر میکنه یک چیز ظرف داره. عالم مثال هم اینه، نه اینکه ظرف، نه، همه موجودات مثالیه. فوقش اینه که یک کسی بیاد مثلا بگه موجودات مثالی در یک ترابطی یک امر واحد رو تشکیل میدن. چون که عالم ماده همینه، عالم ماده اینه یک ظرف ماده جوجه موجود مادی توش ریخته باشن. چون که ذهن هم همینه، یعنی که ذهن یه ظرف باشه موجود ذهنی توش بریزن. نه، همین موجودات ذهنی ذهنن، چیزی غیر از اینها نیستش. ترجمه کرد لذا موجودات ذهنی نداره باشه مثلا ذهن نداره. اولین موجود ذهنی همراه هستش با شکلگیری چی؟ ذهن. خب پس بنابراین مهمترین ویژگی عالم ماده یا موجودات عالم ماده همین است که عرض کردیم. بخونیم عبارت سوق الفصل الرابع عشر فی العالم المادی و هو العالم المشهود در نهایه در المحسوس. این منظور از مشهود یا محسوس، المشهود و المحسوس للکل هست. یعنی هر چیزی برای همگان میتواند یه قابلیت خیلی واضح و روشن دارد. بعد هم به تدریج روشن خواهد شد که عالم مثال عالم محسوسه. توجه کردید عالم مثال عالم محسوس، منظور مشهود در اینجا یعنی محسوس. عالم محسوس منظور محسوس دو جوره، محسوس غیر مادی و محسوس مادی، که اینا تفاوت‌هایی خواهد کرد. محسوس به لحاظ حواس ظاهره یا محسوس به لحاظ حواس باطنه. مثلا در خواب شما می‌بینید چشمتون بسته است ولی واقعا می‌بینید، رنگ‌ها رو مشاهده می‌کنید. و اول عالم المشهود انزل و مراتب الوجود و اخصها، پایین‌ترین مرتبه وجود و پست‌ترین مرتبه وجوده. پست‌ترین مرتبه وجوده، مواظب باشیم این پست‌ترین که می‌گیم این باید مراقبت لازم رو داشته باشیم. از یک جهت تفصیلی ترین مرتبه برای بروز کمالات وجوده. توجه گردین، اگه بخوایم بحث ارزشی بکنیم باید همه جهات رو در نظر بگیریم، همه جهات رو در نظر بگیریم. اتفاقا همین عالم هستش که بستر رو برای قوس صعود فراهم میکنه، همین عالم هستش که بستر رو برای بروز اختیارات و افسار اینا فراهم میکنه. لذا از دنیا متجر و اولیاء الله اینجوری هستش، یعنی دنیا چیزی میخواید نگاه کنیم باید توجه داشته باشیم. انزل و مراتب الوجود و اخص و اخص ها بلازم مراتب وجودی و یتمیز من غیره به تعلق صور الموجود فیه بالماده و ارتباط ها بالقوت و الاستعداد و تمییز پیدا می کند از غیر خودش، یعنی عالم مادی تمییز پیدا می کند از عوالم مثال و مجرد به تعلق صور موجود در این عالم. صور موجود در این عالم تعلق دارد به چی؟ بالماده و ارتباط ها بالقوت و الاستعداد. می دونید فرق بین قوه و استعداد و ماده چیه؟ ماده محل جوهری قوه و استعداد، قوه و استعداد جزء اعراضه، قوه و استعداد یک چیزه، به اعتبار با هم دیگه فرق میکنه. حالا اینا مهم نیست. البته این که گفتیم صور موجودی در او تعلق به ماده داره، تو نهایه اینو اضافه کردن، فرمودن اما ذاتن و فعلا او فعلا فقط، یا به نحو ذاتی فعلا که میگه نه اینه الان فعلا، یعنی به نحو عملیات و کار کردن، یا ذاتن و فعلا متعلق به ماده است، مثل صورت چوب، مثل صور معدنی، مثل صور نباتی، مثل صور اجسام دیگر، او فعلا فقط. فعلا فقط چی رو میگیره؟ نفوس رو میگیره. نفوس که ذاتا مجرد هستن در مقام فعل چی هستن؟ مادی هستن. این البته در نگاه مخشا بیشتر میشرد، در نگاه صدرهایی که مفاید، در نگاه صدرها نفوس خیلی شدیدتر مادی هستن. فما من موجود فیه الا و عامت و کمالاتهی فی اول وجودهی، اگر کسی نداره این اصلاح کنه، فی اول وجودهی بالغفره. خب حالا که همه موجودات در عالم ماده متعلق به ماده استش، یک قاعده کلی بگیم، همه موجودات متعلق در این عالم، وقتی این تعبیرات تسامونی است و هر موجود موجود در این عالم، در این عالم اینجوری یه عالمی باشه اینا موجود در باشن، اینا تسامونیه، باید مراقب این کلمات باشیم. این هر موجود مادی، توجه کردید؟ خب هر موجود مادی در ابتدای امر همه کمالاتش بالقوه است، به تدریج کمالاتش بروز میکنه و به فعلیت میرسه. حتی راجع به اصل ذاتش هم یه الان میجونه فردان، اصل ذاتش هم به تدریج حاصل میشه، چون اصل ذاتش خودش کمالاتی برای موجودات دیگر هست که اونا به تدریج حاصل خواهد شد. اصلا موجودات مادی همش موجودات تدریجی هست، تدریجیت و تحقق هستن. تمام موجودن فیه، پس هیچ موجود در عالم ماده نیست الا و عامت و کمالاتی فی اول وجودی بالقوه، یعنی وقتی به وجود آمد اینجا ذات و کمالات کرده. من میخوام بگم این ذاتش هم برای دیگران کمالاته و همش میشه به تدریج. حالا الا و عامت و کمالاتی فی اول وجودی بالقوه، همه کمالاتش در آغاز این مرحله وجودش بالقوه است. ثم یخرج الی الفعلیت به نوع من التدریج و الحرکه، سپس خارج می شود به طرف فعلیت به گونه ای از تدریج و حرکت. این توجه داشته باشید. آیا همه وجود مادی اینجوری هستند؟ نه، موجوداتی که تغییر دفعی داشته باشن داره، اینا دیگه نگفته اینجا، چون اونا محتاج به حرکت هستند، یعنی تو اول یا آخر حرکت شکل می گیرن، مثل اتصال انفصال و امثال. و ربما چیکار میخواد بکنه؟ علامه این بحثا رو میگه تا یک ویژگی مهم از عالم ماده که تزاهم در عالم ماده استش رو گزارش کنه. همین رو برای اینه نشون میده عالم عقل عالم تزاهم نیست، عالم مثال عالم تزاهم نیست. مثلا در عالم مثال هر کی هر چی سرمایه از صور و اشکال و اینا میخواد داشته باشه داشته باشه، کار با کسی نداره. در عالم عقل جالبه این نقطه، در عالم عقل هر کسی میخواد همه معانی رو داشته باشه داشته، ما مشکلی با اون نداریم. دیگری هم میخواد همه رو داشته باشه، دعوا و درگیری و تزاهم و اینا اتفاق نمیاد، تو عالم ماده نمیشه. اگه این تیکه زمین رو این آقا گرفته دیگه دیگران که نمیتونن داشته باشن این رو، مگر اینکه این آقا چی بشه؟ از بین بره. از بین که نه، خود دیگری میتونه که بره صاحب کشه. میفرماد که و ربما، خب حالا که موجودات عالم ماده اینجور دقیقی چیزی تحلیل میکنه، حالا که موجودات عالم ماده همه کمالاتش در ابتدا بالقوه و به تدریج بر اساس حرکت بالفعل میشه، خب ممکنه این وسط ها مانع پیدا بشه. بله ممکنه یه مانعی بیاد جلوی حرکت این شیء رو چیکار بکنه؟ سد بکنه، جلوی حرکت این شیء سد بکنه. مثلا الان بدایی داره تمام میشه، درسته؟ بدایی داره تمام میشه، بدایی تمام میشه، ممکنه یک مانعی به وجود بیاد که دیگه چی؟ طرف همتش فروکش بکنه دیگه. تمام گفت بذار الان بدایی خوندین ان شاء الله بعدا میخونیم، دو سال بعد ان شاء الله با شروع میکنیم. الان مثلا نه، اگه بخوای انقطاع پیدا بشه همه کارا خراب میشه. خراب کردید مثلا آره باز یه لوقا ان شاء الله تذکر خواهم داد این نکته رو، درجه که این نکته تذکر میدم. خب مثلا بدایی داره تمام میشه، این همه تدریجی دیگه، ممکن یک مانع پیدا بشه. مثلا چی؟ وقتی ازدواج کرد، خب ازدواج کرد شاهکار که نکردی که، درجه که چیکار مثلا کردی ازدواج کردی، تمام درس و بحث و همه چیز داره تحقیق میشه که من ازدواج کردم، ازدواج کردم چی شده مثلا، توجه کردید؟ یا مثلا طلایی رئیس، نه من الان مثلا خونه مستاجر هستم، داشتم جابجا میکردم، یک ماه درس رو تحقیق میکنم، داشت جابجا میگرد اصابه، یک ماه درس رو تحقیق کرد برای اصاب کشی. یا فرض کنید مثلا میگه من خونه سازی دارم مثلا با فرض مثال، یا چی شده ما اینکه جا میبینیم که کم اتفاق میبینیم. خب بله یا یک سره میاد یا اصلا نگه اینجوری میشه سومه یک بشه برای کجا هستیم. و روبه ما آقه و منزالکه آقان، و چه بسا مانعی میاد، آقه یعنی مانع، مانعی میاد جلو این حرکت رو، این خروج تدریجی رو میگیره. آقه این خروج تدریجی به در فعلیت رو میگیره، چون این یوریه فل عالم و عالم و تزاهم و تمانا، پس عالم عالم تزاهم و تمانا، درگیری جنگ نزاع، درسته؟ نفت اینجا هسته پول دیگه میخوانی نفت بگیره، میشه چیه جنگ و درگیری، پول هسته میخوان پول بگیرن، زمین هسته میخوان زمین تصاحب بکنن، در این یوریه پس میشود عالم تزاهم و تمانا. مهمترین سرجم مهمترین ویژگی عالم ماده چیه؟ تزاهم و تمانا. بعد ایشون میفرماد که یه نکته تذکر میدن که ما با توجه به مثلا چند هزار سال مطالعه که در طبیعیات میکنیم، بخشی از عالم ماده کشف شده، چه بسا مجهولات ما از این عالم بیش از معلومات ما هم باشه. و قد تبین بالابحاث الطبیعیه و الریاضه الی الیوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم و الاوضاع و النسب التي بینها و النظام الحاکم فیها. با ابحاث طبیعی و ریاضی رشته های متعددی که وجود داره تا امروز شیء بسیاری از اجزای منظور ریاضی، ریاضی محض نیست، ریاضی که در طبیعیات کاربرد داره، فقط تبین بالابحاث طبیعی و ریاضی الیوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم، اشیاء بسیاری از اجزای عالم کشف شده، ول اوزا بعض هایی که اشیاء نسبت به هم دارن و نسب التی بینها، نسبت هایی که اشیاء با هم دارن، نظام حاکم بین اشیاء عالم ماده، و لعل ما هو مجهول، چون نمیتونیم قاطعانه بگیم، قاطعانه بگیم این مطلب رو میدونیم، توجه کردیم، میگیم لعل شاید ممکنه که چیزی نمونده باشه، خود مثلا مونده باشه نمیدونیم چیه، و لعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلوم، گویی شاید چه بسا اون چرا که مجهول است از موجودات عالم ماده بیش از اون چه باشه که چی معلوم شده برای ما. و هذا العالم، ما این بحث رو در صفحه 130 از کتاب ما فصل 11 مرحله 10 هم یک گزارشی از این بحث داشتیم. سوال این سوال ایشون بود راجع به عالم مثال هم مطرح میکرد و جواب میدادن، راجع به عالم عقل هم بود مطرح میکردن جواب میدادن، هم تو عالم ماده مطرح کردن. آیا موجودات عالم ماده از یک منظر یک موجوده، امر واحده یا متکثره؟ چی میفرماد؟ بستگی داره که ارتباطات، من این توضیح نمیدم ولی این ارتباطات موجود عالم ماده چجوری باشن. اگر ارتباطاتشون بگونه‌ای باشه که از ارتباطات اینها آثار جدید شکل نگیره، خب متکثرم واقعا، ولی نه، این ارتباطات بگونه‌ای است که تغییر حقیقی اتفاق میفته. اینجوری باشه این موجود واحده، علامه گرایش به این معنا داره، الان خیلی باز نمیشه، یعنی کل موجودات عالم ماده به خاطر ارتباطات وجودی و ترکیب حقیقی یک موجود واحد هست. خب یک موجود واحده نتایج خوبی داره، یک موجود واحد، اگه یک موجود واحده، ما سوال میکنیم آیا این موجود واحد ثابت است یا متحرکه؟ شما این موجود واحد الان تصریحی نداره، ولی این داره چیز خوبی میشه در آورد، یعنی بیان دیگه من جوری بروز بودم این رو، اگر اثبات کنیم موجود واحده، یادتون هست قبلا راجع به حرکت جوهری استدلال هاش میگفتیم فل جمله اثبات میکنه نه بل جمله، ولی این نقطه رو اثبات کردیم که عالم ماده یک واحده. اگه این اثبات کردیم به معنی شما یک حرکت کوچیک اثبات بکنید، باید اثبات بشه حرکت کل عالم ماده. این بیان خیلی جالب و خوبیه. خب اگر این عالم واحد هستش، اگر این عالم واحده به خاطر هر تغییرهایی که ما داریم، پس کلش در حال تغییر و تحول است به لحاظ حرکت جوهری. وقتی اینجوریه، تابع این حرکت جوهری کل، اعراض هم تغییر میکنه. اعراض یه بخشش اینه، یه بخش دیگه جواهر جزئی هم دارن تغییر میکنن. جواهر جزئی چیه؟ مثلا نباتات، اینه که مشهود ماست و اونه که مشهود ما نیست ممکنه تحول داشته باشه، ولی همه این تحولات تو جوهرهای جزئی و تو اعراض ریشه داره در اون تحول جوهری اصل عالم ماده. ببینید بیان رو. و هذا العالم بما بین اجزائه من الارتباط الوجودی، این عالم، این عالم ماده به حسب ارتباط وجودی که بین اجزاش هست. این استدلال عدامه اینه، این اشیا همه به شدت به همدیگه ارتباط دارن. این ارتباط شدید موجودات این عالم ماده نشون میده یک وحدت اینجا حاکمه، وحدت تکوینی و واقعی، نه اینکه صرفا موجودات متکثری باشن که فرض مثل انسان ها متعدد که دارن با همدیگه داده صدرت میکنن. اینجوری نیست، گرچه همین هم به نگاه عادیه، به نگاه عمیق‌تر معلوم میشه که یک وحدتی حاکمه. و هذا العالم به ما بین اجزایی من الارتباط الوجودی یک واحدون، اینجوری که ویرگول میخواست، اینجوری که ویرگول میخواد باید بذاریم واحدون. این اول وحدتش اثبات کنیم، یک چیزه، یک جوهره. سیالون فی ذاته متعرفون به جوهره، که در ذات و جوهرش متحرکه. من از کنم اینجا بیان علامه تصویری نیست، ولی میشه باید گفت که چنین چیزی تو ذهن علامه است. از کجا شما میگید که حرکت جوهری در متن همه ی عالم ماده جریان داره؟ میگید بالاخره حرکت داریم یا نداریم؟ این هم که یک شیء واحده. وقتی شیء واحد رو درست کردی، تا اون وحدت تحولی درش اتفاق نیفته هیچ حرکت اتفاق نمیفته. یعنی کشف عینی میکنیم که اون جوهر واحد عالم داره تحول میپذیره. سیالون فی ذاته متحرکون به جوهره و یتبعه اعراضو، پیرو اون حرکت جوهری اصل عالم ماده اعراض این عالم هم دارن تغییر میبرن. کاش که اون بعدی که گفته رو اول میابرد یتبعه اعراضو رو بسر و یتبعه اعراضو. حالا و علا هذه الحرکت العامه، یه بحثی رو مطرح کردن که حرکت عامه چیه. مشا حرکت عامه رو چی میدونست؟ حرکت فلک الافلاک میدونست و زمان او رو موجب تولید زمان شبان روزی و مقایسه آن حرکات با او تلقی میکرد. ولی در فلسفه صدر المتعلین حرکت عامه رو حرکت جوهری کل عالم میدونن، کل عالم ماده تلقی میکنن. پس حرکت عامه منظور اینه. و علا هذه الحرکت العامه حرکات جوهری خاص نباتیه و حیوانیه و انسانیه، حرکت های جوهری خاص شکل میگیره. حالا حرکت جوهری نباتی معدنی هم میتونستم بگن، معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی، اینها شکل میگیرن. خب پس بنابراین عالم ماده واحد است، در حسب جوهرش سیال است. این باعث میشه که جواهر جزئی متحرک باشن، این باعث میشه که اعراض هم متحول باشن. خب این حرکت به کدام سو داره میره؟ این حرکت، ببینید اون جوهر واحد به کدام سو داره میره؟ حرکت جوهری اشتدادی طبیعتا باید به طرف کمال بره. این حرکت برای رسیدن به کماله. اینجا مقدمه های متن وجود داره. علامه ممکنه اینجا یک گوشه چشمی داشته باشه به تبیین مباحث معاد، نهایت دیگه، ولی الان هیچ تصریحی نمی‌کنه. خب نهایت این حرکت کجاست؟ والغایت التي تقف عندها هذه الحركه هي التجرد التام للمتحرك. غایتی که در نزد اون غایت این حرکت جوهر عالم ماده اونجا متوقف میشه، وقتی که به تجرد تام، به تجرد تام برسه و این متحرک به تجرد تام دست بده. یعنی تجرد تام یک مراحلی داره، تجرد برزخی تا برسه به تجرد تام. مثل یک انسان لحاظ کنید، کل عالم ماده رو مثل یک انسان لحاظ کنید. اینجوری حالا یه تحلیل ها رو باز خودتون اجرا کنید. مثلا اگر بر اساس همین تفسیر فلسفی پیش بریم، قیامت کبرا یا برزخ کبرا و قیامت کبرا بر اساس حرکت جوهری کل عالم ماده داره اتفاق میفته. حالا بعد از این حرکت جوهری چه اتفاقاتی بعد میخواد بیفته؟ باز ماده دیگر، شخص ماده دیگر همینجور متصلا داره افاضه میشه، اونا بحث دیگری هسته. ولی الان این یک تصویر فلسفی است برای اینکه ما بتوانیم مباحث عوالم بعد رو تقییم بکنیم. مثل مثلا یوم تبدل الارض غیر الارض رو یک چنین جور معنا میکنن، این تحولات جوهری. خب این اینجا یه مطلب دیگر که قبلا در صفحه 125 فصل 8 از مرحله در گذراندیم، ربط ثابت به متغیره. عوالم بالا ثابتن، عالم ماده متغیره. چجور میشود که این متغیر با اون ثابت چی باشه؟ این متغیر با اون ثابت در ارتباط باشه، این متغیر اون ثابت نوعه ارتباطی اینا با هم دیگه چیه؟ ما قبلا در فصل 8 مرحله در گفتیم علت این اون نقطه‌ای رو که ثابت رو با متغیر در واقع پیوند میزنه همین حرکت جوهری است که تو ذات عالم ماده اتفاق میفته. یعنی عالم ماده عالم متجدد به حسب ذاته. خوب حالا دقت کنید، این عالم متجدد به حسب ذات، این ذاتی او که تجدد هست، این دیگه تجدد به تغییر نداره. اون امر ثابت با این امر متجدد در ارتباط، این امر متجدد به حسب ذات، یعنی امر ثابت جوهر متجدد پدید میاره. بعد این جوهر متجدد چون به حسب ذات متجدده، با پیه تغییر و تحول و اینها توش وجود داره. یه بیان دیگری که هی لابلا از این فضا استفاده نید، تو بیان تشکیکیه. تو بیان تشکیکیه دقت کنید، ما به گونه بسیار طبیعی از ثبات به تغییر میرسیم به خاطر تنزل وجود. این فضای دیگری است برای ربط حادث به متغیر، ربط ثابت به متغیر، ربط قدیم به حادث. یعنی ما اینجوری نیست که یک دفعه با یک موجود متغیر روبرو باشیم، به تدریج شما از اون ثابت تنزل میکنید به این متغیر دست پیدا میکنید. حالا ممکنه ما این عوالم واسطه رو دقیقا بشناسیم و تفسیر بکنیم. حالا در هر صورت بیانی که اینجا دارن همون بیانی است که در فصل 8 مرحله 10 مطرح شده. ولما کان هذا العالم، این عالم ماده، متحرکن به جوهرهی سیالن فی ذاته، چون این عالم به حسب جوهرش متحرکه، در ذاتش سیالان داره، کانت ذاتهو این تجدد و تغییر، اصلا ذاتش این تجدد و تغییره، و به ذالک صحه استنادهو الالالت ثابته. و به همین خاطر هم و میدونید تجدد و تغییر جوهری یا اگه عرضی باشه مال دیگرانه، ولی تجدد و تغییر جوهری، و به ذالک صحه استنادهو الالالت ثابته. و با همین نقطه، این حرکت جوهری که در نفس جوهر ماده و عالم ماده اتفاق میفته، استناده به علت ثابته تصحیح میشه. فالجائل الثابت جعل المتجدد، پس جائل ثابت متجدد می آفریند، لا انه جعل شی متجددا، نه اینکه یک شی رو متجدد میکنه که تجدد یک حالی عارض بر او باشه، نه، حتی یلزم محذور و استناد المتغیر الى ثابت، تا اینکه لازم بیاد محذور استناد دادن متغیر به ثابت و ارتباط الحادث بالقدیم. اینا جهادش فرق میکنه، ولی جوهرش یکیه، متغیر به ثابت، حادث به قدیم، چون اونی که متغیر حادثه، اونی که ثابت قدیمه. حتی یلزم، تا اینکه این محذور میشه، نه، با توجه به جوهری بودن تغییر برای عالم ماده، ربط ثابت با متغیر و حادث با قدیم هم تبیین میشه. تم کتاب و الحمدلله. خب این کتاب بدایی هم که الحمدلله تمام شده، فرصت ما از جهت ساعت هم تمام شده. من خدمتتون عرض بکنم، چون چه پیش از اینم عرض میکردم، ببینید رشته تحصیلی که انسان انتخاب میکنه تو فضاهای حوزوی، مهمترین آسیبش انقطاع درسیه. یعنی مثلا اصول میخونید، فقه میخونید، هر چی میخونید، بخواید دو سال فقه بکنید، سه سال نخونید، اصول بخونید، پنج سال نخونید، اینجوری نمیشه. حالا الان شما تحت انضباط برخی از ممکنه مدارس باشید، این انضباط هایی به شما میدن، بعدا که درستون آزاد میشه، خب واقعا واقع الله شما میشنید که مثلا محسنین طلاب آزادخون 25 هزار نفر هستند، یه زمین الان بهتر شده، شرکت کننده های در کلاس های درست 4 هزار نفر هستند، ترزیر کردین مثلا یک چندم. یعنی چون آزاد شده فکر می‌کنید که آزاد شده دیگه، درجه کردید آزاد، میگن دروس آزاد، درجه کردید دروس آزاده، چه کیفی بالاتر از این، درجه کردید این تلقی اگه برای طلب پیش بیاد خب مصیبت است برای او. دروس آزاد یعنی شما به این رشد از عقلی رسیدید هم به لحاظ سنی هم به لحاظ رشد عقلی آموزش‌هایی رو دیدید که الان میتونید برای خودتون واقعا یک، اگر برخی از آسیب‌ها جلوش گرفته بشه، واقعا نظام آموزشی فوق العاده است. نمی‌دونم در دنیا جای نمونه داره یا نداره. یعنی شما رو به یک حدی می‌رسن بعد میگن آقا شما آزادید، برای خودتون برنامه‌ریزی کنید. فوق‌العاده است، آسیب‌هایی داره ها، آسیب‌ها رو با جلوش گرفت. ولی واقعا فوق‌العاده استش. یعنی تا حالا هی گیر بودید، می‌خواستید یه کار عمیق انجام بدید، نمی‌تونستید، اینجا کلاس بود اونجا. نه، حالا حتماً برنامه‌ریزی با خودتون می‌کنید و جلوگیری. پس این انقطاع تأثیر به وجود نیاد، این بزرگترین آسیب میزنه. اگر میتونید همزمان فقه و اصول و فلسفه و اینا رو کنار هم جلو ببرید، اگر نشد اون گرایشاتون رو نگاه بکنید، گرایشات غالبتون رو فشار رو اون نقطه بیارید، بقیه رو به نحو آب‌باریکه داشته باشید. مخصوصا وقتی در خارج انگلیسی این فضا جدی‌تره. توجه کردید؟ در خارج یعنی چش برام بزنید میز در خارج، یعنی مثلا چند سال طول می‌کشه مثلا چش فری نیست. همین چیز برام میاد درس خارج میرم. درس خارج دارم میرم؟ بله درس خارج دارم میرم. توجه کردیم اینطوریه. تا درس خارج هم خیلی میتونید استفاده بکنید. این سنواتی که براتون هستش خیلی میتونید استفاده بکنید. اونجا هم که رسیدید طلبه هم الحمدلله دیگه تون زمان تحصیلش هم میگم طولانی دیگه از ما هم کشیم 20 ساله. طرف از همین خیلی حال جمعه تنبلی ها شروع بید 20 سال الان مونده خیلی درسته. توجه کردید؟ 20 سال اینشالله بعدن برامزی اینشالله بعدن اینشالله بعدن. میگه که حالا بیشترین فریاد اهل آتش از چیه؟ از تصویب‌هاشونه. فردا 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 فردا. توجه کردید؟ این فردا فردا وقتی که انسان یه فرصتی در مقابل خودش ببینه بیشتر میشه. میگه 20 سال دیگه خیلی مونده 20 سال. کجا؟ هیچ و فینر با. چک به من دیشب یک متن نوشته از خودم داشته میدم. سال 1418. توجه کردید؟ همشه 16 سال از ما توجه کردم. 18 سال خودش کردیم. عبارت میگم اونجا نوشتم. توجه کردید 18 سال زود میگذره. توجه کردید کاملا استفاده کنید، بررسی کنید. اگر یک کار رو میخواید فشار بیارید، بقیه کارها رو به آرامی جلوش میگردارید، مگر به جای رسید که بخواید تصمیمهای قطعی بگیرید. توجه کردید همه کسان، همه امثال طلبه ها به هر رشته ای میخوام برن، مبلغ میخوام بشن، در تفسیر میخوام، در چه مفصل نهایی که به شرایط فراوانی نیاز داره، ولی میخوان تو تفسیر کار کنن، تو کلام کار کنن، تو تاریخ کار کنن، اصلا مبلغ میخوان بشن، هر جا میخوان برن، استاد دانشگاه میخوان بشن، بنام هر چیز دیگر میخوان بشن، قاضی میخوان بشن، قاضی القضاة میخوان بشن، نمیدونم رئیس عقیدتی سیاسی، نمیدونم فلان جا میخوان بشن، هر جا میخوان بشن، سطح اول آموزش علوم عقلی رو نیاز دارن. سطح اول از آموزش عقلی رو من تو همون نه جلسه تصویر کردم، چند تا کتاب رو مشخص کردیم، گفتیم اینا سطح اوله. این سطح اول خوب و عالی باید بخونن. الان برای دوستان دو سه تا کتاب دیگه مونده با یک سری حواشی پیرامونه، ولی خوب بخونیم. نهایه قوی و یکی دو تا کتاب دیگه معرفی کردم، اون چند تا رو قوی که کار بکنید. علوم عقلیه این شخص تا حدود خیلی خوبی، مثلا یک کسی اومده از من پرسید من رشته هنر کار بکنم، خیلی عالیه. فقط همه که نباید اینجا مشتهد بشیم که بله گردید، به همین امیدم اینجا میمونیم، همه میخواید مشتهد بشیم. این داره تساهمه، داره تساهم و تمانا هست. حالا بعضی که به جای رسیدن نمیذارن دیگه هم بالا بیان. راجع کردید به جای رسیدن، آقا چند نفر که همه شما میخواید استاد بشید، دیگه جای ما چیکار هستید؟ نمیشه که. راجع کردید این امکان پذیر نیست. شما رئیس یه جامعه که بشید دیگه نیست ده نفر بشید رئیس باشن، یه نفر باید رئیس باشه. کارها متعدده. اصلا واقعا این تلاش رو بکنید، ذوق و ظاهره خودتون رو به دست بیارید، در جایی خدمت بکنید که خدا اونجا دوست داره شما خدمت بکنید. یعنی تشخیص بدید که اونجا جای خدمت من اینجا. اگر تشخیص بدید واقعا در حوزه باید باشید، کار بکنید در حوزه. اگر این تشخیص نیست، جای دیگر، جای دیگر، هر جا. الان ما کار رو زمین مونده فراوان داریم، به لحاظ تحولاتی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد و نیازهای گسترده‌ای که برای ما پیدا شد، کار به زمین مونده فراوان. هر جهتی اگر میخوایم، مثلا فرض کنیم ما میخوایم اصلا تو هنر میخوایم بریم بیایم تو صدا سیما، این بخش اول اصلا میخوایم مشتهد بشیم، اصلا میخوایم فرض کنیم که مرجع تعلیم بشیم، برای اینکه بعدا فرض کنیم که یک فرقی رو جلو نرید که بعدا بگید آقا اینا علوم عقلی کسا هست و فلان هست و با انبور باید این فرمون برکرد لاغل یه بخش خوبی رو بکنید دیگه. نه، اونم یکی سی از همین بندگان خدا گفت که من بدایی میکنم که برای اینکه ردش کنم. خب این هیچ وقت نمیتونه بدایی چه خبره، چون از اول با بغض و کینه و اینها وارد شده، باید بفهمه مسئله چیه. خب وقت انسان مطلب فهمید، حتی هر جایی باشه در هر فضای باشه این مورد نیازش است. اگه بخواد تخصصی این فضا کار بکنه، اگه بخواد واقعا تو فضای حوزه‌ای تو تفسیر به معنای حد اعلا کار کنه، تفسیر مراحل مختلفی داره، ما طلبا باید اینا رو تصویر کنیم، همیشه اینجوری مفسر یا علامه طباطبایی یا هیچ کس، این نیست. ما ده ها جور تفسیر داریم، ده ها مرتبه تفسیر داریم. چه اشکالی داره طلبه؟ من بسیار پیشنهاد میدم گوش نمیدن این طلبا، میگن الکی میام مشاوره، میام مشاوره، به خود وقت دست میگیرن. آقا وقت بذار، چهارشنبه، سه شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، من همه کار رو این برمار کنم، میبینی اینجا سوال کنم. میگم آقا درد تو، من دیدم، میگم آقا تو شخصیت تبلیغی هستی، به درد تبلیغ میخوری. در جایی کنم، به درد تبلیغ میخوری. حالا مثلا میگه آره یا فرده نه، بعد همین جایی بینه، بعد هم تبلیغ شما را نیست بکنه. توجه کردید؟ راه ما رو تشخیص بدیم. اگر فرض کنید میخواییم از فضای عمومی که سطح اول فضای فضای این هم بخواییم کلام، اگر سطح اعلان میخواییم کار بکنیم، حتما فلسفه به عرفان قدیم میخواییم. اگر تفسیر قدیم میخواییم باید اینها به نحو قوی کار بشه، تو بخشی دیگه هم همینجور. حالا اینا رو داشته باشه. حتی تو تاریخ میخواید کار بکنید، تو تاریخ وقت گذاشته، اگه دوستانای کاردان میخوان برن اشکالی نداره، تو تاریخ میخواید کار بکنید، دیگه سر از این در نداره که انسان شناسی ضعیفی داشته باشه. چون انسان شناسی ضعیفی داره، افتاده تو دامن روایات اینها، هر روایت دیگه یک شأن بالایی برای انسان گفت، این همه از خدا بوده. این چی هم فصل اول کتاب خودش نشون داده. من مثال میزنم به همین کتاب مکتب در فرآیند تکامل که خب واقعا فاضلی نویسنده‌اش، ولی مشکلش توی همون فصل اول خودش نشون میده. مشکل فصل اول مشکلش چون یک انسان شناسی خاصی داره، انسان شناسی نازل و معمولی. این انسان شناسی نازل و معمولی خب باعث میشه بله شما وقتی افتادید تو روایات، اصلا وقتی میخوای انسان کامل امام معصوم رو معنا بکنی یه جور خاص معنا میده، تا تمام تحلیل ها رو رد میزنه. رجوع کردی؟ وقتی که معارف اینی اینا میخوام بگم حتی تو تاریخ، تو بررسی تاریخ تحلیلی هم اثر داره. درجه کردید اینکه بعضی مثلا فرض کنید که هر کاری الان شما مثال بزنید، من میتونم براتون توضیح بدم که این چه جوری میتونه دخالت کنه. برخی از بخشا آدم به نحو کلیت میفهمه و برخی از بخشا ممکن الان تا حدودی مبهم باشه. خیلی دوستان روبروشون اشارات هست، کتاب‌های مختلف هست، اصلمون 9 جلسه ما ضبط کردیم برای اینکه این سیر تحصیلیشون به چه نحو باشه. اون مباحث رو ان شاء الله اقامه خواهم نایی نداریم. فقط یه روزی برخی از دوستان مطرح کردن که ما لاغر تا قبل از عید بحث اصالت وجود رو فقط از نهاییه بکنیم. من هنوز استخارش نکردم، متوقف شده برای استخاره. اگر استخاره کردن حالت متوقف برای بوده تک نه واسه هست، حوزه علمی و عمر فراوان هستن، اساتید و امکارات اینا فراوان هستن. اگر استخاره خوب اومد و فکر کردیم درست بود، ما فقط بحث اصالت وجود را، حتی مقدمه نهایی هم نه، فقط بحث، نه متأخرات و بحث چیزایی که تا مرحله اول است، فقط بحث اصالت وجود را خواهیم بود. خب من یه نکته عرض کنم، حالا بسیار دوستانی که استفاده داشته بودن انسان نیستن. خب ما با مباحث ما همینطوریه، همراه با شوخی و گزار تندی و اینا. من نمیدونم ما ممکن کسی ناراحت بشه، ناراحت نشه، اول جلسه آخر جلسه اینا همش اسباب در واقع ملاتفت و برای اینکه کلاس ما بتونه یه مقداری نرم‌تر بگرده بیشتر به خاطر این فضاست. ولی اگر کسی راه ناراحت شد خوشحالم، چون منم ممکن است شما ناراحت بشید. نمیدونم در تعاطر از تقاص هست اینا، ولی از اونها گذشته در آخر ما رفت بفرم اونی دو دعا بکنم و السلام علیکم و رحمت الله.